دوست شما، دوست شما جنوب من، وجود من شرقی تو جان و خون من، دوست شما دوست شما. قربون بوی کاگلوش، عطر شمیم ساحلوش، با خون گرم مردمش جنوب من، جنوب من. قربون بوی کاگلوش، عطر شمیم ساحلوش، با خون گرم مردمش جنوب من، جنوب من. بهوندم به همه بگم جنوب نه جای غربته، پر از سرانم و صدام اینجا پر از محبته. بهوندم به همه بگم جنوب نه جای غربته، پر از سرانم و صدام اینجا پر از محبته، اینجا پر از محبته.
سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان عزیز شنونده. 1:50 است و ما تا حدود 2 بامداد در خدمت شما هستیم. کلی پیامک مونده که فرصت نشده بخونیم. عذرخواهی میکنم از همه شما دوستان عزیز. انشالله اگر دقایق پایانی برنامه فرصت داشته باشیم، پیامهای پرمهر شما رو حتما میخونم. آقای محمودی از قم، اگر فرصت بشه حتما پیام شما رو میخونم. گله نکنید و ناراحت نباشید، فقط بذارید به حساب وقت کم برنامه و اینکه همکار سعی کننده ما بخشای مختلفی رو برای شما در نظر گرفتن که قرار تقدیمتون بکنن. میگم اگه بخوایم کوله پشتیمون رو برداریم و با قدرت به طرف آینده بریم و بخوایم موفق هم بشیم، به خیلی چیزا نیاز داریم، مثل بلیط و خرج سفر و حمایت اطرافیانمون. اما همه اینها یه طرف، داشتن انگیزه یه طرف دیگه. میشه مشکلات رو نادیده گرفت، اما امید به آینده به هممون انگیزه میده که منتظر دیگران نمونیم و خودمون برای پیشرفتمون کاری کنیم. در کنارش مطالبه گر باشیم، اما تحت تاثیر حرفای منفی و ناامید کننده مثل نمیشه و تو نمیتونی قرار نگیریم. درست مثل خیلی ها که به قول معروف همت کردن و در همین شرایط و با دست خالی زندگیشون رو ساختن. به خدا توکل کنیم و امیدوار باشیم که به قول رهبر عزیزمون، امید و نگاه خوشبینانه به آینده کلید اصلی همه ی قفل هاست. ۶۳۸۶ با پیشابانه 076 و 10942 سراح ارتباطی شما با این برنامه است. نمیدونم امشب چه خبره. دوستان نه تنها گله میکنن از ما که پیامکشون رو نخوندیم، بلکه خیلی مورد لطف ما رو قرار میدن. این روزا دعا کنیم کسی کرونا نگیره، نه اینکه بگیم پیاممو نخوندی کرونا بگیری. آقا دور از جونم، جوونمو.
من افتخار میکنم که ایرانی هستم، از مرز استان کردستان شهرستان بانه کناتون زنگ میزنم. میگه از چی وقت کاشتید همونو برداشت میکنید زمانی زربون مسئلتون دیگه. ما خلاصه اگه خوبی بکنیم خدا سرارا همون پس میده این خوبی، اگه بدی هم بکنیم خدا خودش میدانه. خدا نگهدار شما. فریدون هستم از استان کردستان شهرستان بانه. خدا
ما ممنونیم از شما. من یه چند تا از اسمهای شما عزیزانی که برامون پیامک فرستادید و نمیشه کلن پیامهاتون رو بخونیم وقتمون کمه رو بخونم که شرمندتون نشم. آقای محسن محمودی از قم، خانم فاطمه از کرمان، سپاسگزارم از شما. آقای خانم بمپور برامون پیامک فرستادن، از ببخشید آقای خانم برهانیان از بمپور اگر درست خونده باشم، سپاسگزارم از شما. دوست عزیزی با شماره 917-301 از شما سپاسگزارم. 915-421 از شما هم بسیار سپاسگزاریم و همه شمایی که همراه ما هستید.
اگر دست توی دستی بگیری در توی دستی هزاران دست ما را در مقابل می شود پیدا. شهواز حقیقت از روستای شمسوار شهرستان سهراب. ما هر کاری کنیم قول گفتنی با همون دست هم می گیریم. با تشکر فراوان از استان گلستان شهرستان گنبد کاووس محمد رضا محمد علی زاده هستم. خدا نگهدار.
با سلام شروع می کنم چون بهترین واژه سلام است و سلام میگم به عوامل رادیو گرامی خلیج همیشه پارس. جز توکل بر خدا سرمایه‌ای در کار نیست، هر کرا باشد توکل کار او دشوار نیست. کسی که دستی رو در گمنامی میگیره خدا او رو میبینه و عزت مقام او رو بالا میبره. با سپاس احترام یوسف زارپورم از دریای خزر شهر فاعلی لنگرود. به صحت نگهدارتون.
سلام به مدیری محترم و عوامل برنامه و مردم خوب مهربان بندر عباس. خسته نباشید، وقتتان بخیر. آدمایی هستن که به همراه خود به مستضعفان و فقیران کمک میکنن. آدمایی هستن خیر هستن، مدرسه میسازن، بیمارستان میسازن و چیزهای دیگر. خداوند بزرگ با آنها عرض زیاد میدهد. با تشکر از برنامه خیلی خوبتون ادیب قاسمیان از دارا بپر. خدا نگهدار.
ممنونیم از همراهی شما دوستان عزیز شنونده. اما باز هم بگم و تشکر کنم از آقای یونس از قوچان که برامون پیامک فرستادن، خانم گل افروز حقیقت از روستای براب داراب، از شما هم بسیار سپاسگزارم. رعنا و ریحانه عزیز و نازنینم از اصفهان که بسیار ادبیات قشنگی دارید، از شما هم سپاسگزارم. انشالله که سلامت و سربلند باشید. آقای شهباز حقیقت از روستای شمس‌آباد شهرستان داراب، از شما هم بسیار سپاسگزارم که شنونده همیشگی رادیو خلیج فارس هستید. انشاءالله سلامت و دلخوش باشید. به پایان این برنامه شبهای ایران رسیدیم. امیدواریم چرخ روزگار بر وفق مرادتون به چرخه و ناامیدی هرگز به سراغتون نیاد. برای شادی و سلامتی هم دعا کنیم. مردم خوب ایران زمین، شبتون ماه، ماهتون دلخواه.
مهربان هموطنانمز جرامی شیدنلر همزی اردبیل رادیوسنده خوش شوردوق ممنونوق چی بشاوچانی انتخاب بویروسیز همراهلیقیچون و امیدواروق چی برنامالردن استفاده الیمیش اولاسونوز شاپا ایران ویژه برنامه سیدیزینده سوراتینه خلیج فارس مرکزیمدن تقدیم اولده نوبت ساتی چطاب شب عنوان برنامهیه لطفا با برنامهنی 20 دقیقه مدتینده همراهلیق بویرون.
کتاب شب با نام و یاری خدا سلام عرض میکنم حضور شما دوستداران کتاب شب و همراهان با وفا. این هفته با بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب جنایت و مکافات نوشته فئودور داستایفسکی نویسنده مشهور روس با تنظیم رادیویی مجتبا گلستانی در خدمت شمایی. در قسمت‌های قبل شنیدیم که جوانی به نام راسکولنیکوف به دلیل تنگ دستی تصمیم می‌گیرد پیرزنی نزولخوار را بکشد تا از پول او هم خودش استفاده کند و هم خواهرش را از ازدواج مصلحتی با یک پیرمرد نجات دهد. راسکولنیکوف نقشه‌اش را عملی می کند. اما فردای روز قتل به اداره پلیس احضار می شود. او با تشویش و نگرانی به اداره پلیس می رود. اما متوجه می شود که به خاطر بدهی به صاحب خانه‌اش احضار شده است. راسکولنیکوف تعهد می دهد که بدهی‌اش را به زودی پرداخت کند. و حالا ادامه ماجرا. راسکولنیکوف با ترس و عجله به خانه رفت. می ترسید که به زودی پلیس دنبالش بیاید. اشیای قیمتی پیرزن را از سوراخ دیوار درآورد و در جیب راست پالتوش گذاشت. تصمیم گرفته بود آنها را در نهری بریزد. اما نیم ساعت در ساحل یکاترینسکی قدم زد و به خاطر شلوغی نتوانست این کار را بکند. بالاخره به طرف رودخانه نوا رفت. اما در راه تغییر عقیده داد و به میدان به حیاتی که در آن مساله ساختمانی و یک کارگاه متروک بود رسید و آنها را در زیر سنگی بزرگ در حیات پنهان کرد. سپس بیرون آمد و به ساحل نوا رفت و دید نزدیک خانه دوست دانشجویش رازومیخین است. اما نمیدانست عمدن آنجا آمده یا اتفاقی. به طبقه پنجم پیش رازومیخین که مشغول کار و نوشتن بود رفت. 4 ماه بود او را ندیده بود. رازومیخین لباس خانگی پاره‌ای تنش بود و سر و وضعش آشفته بود. اول به او گفت برای گرفتن کمک و تدریس پیش او آمده، اما بعد گفت نه، احتیاجی به او ندارد و خواست برود. رازومیخین او را نگه داشت و گفت چون ادبیات و آلمانیش بهتر از اوست با او مقاله‌ای را برای ناشری ترجمه کنند و حتی 3 روبل هم به او داد. راسکولنیکوف اول پذیرفت ولی بعد مطلب و 3 روبل را به او برگرداند و به طرف خانه رفت. در راه از حواس‌پرتی و ناخوشی نزدیک بود زیر یک کالسکه برود. به خانه که رسید از شدت ناخوشی و خستگی بیهوش شد و 4 روزی نیمه بیهوش بود و هذیان میگفت. به هوش که آمد خدمتکار و رازومیخین و دوست پزشک او زوسیموف بالای سرش بودند. در این موقع از طرف مادرش برای او 35 روبل حواله آوردند. رازومیخین قبلاً با رویه گرم و رفتار خوبش دل صاحبخانه را به دست آورده و سفته راسکولنیکوف را از او گرفته بود. به علاوه حتی صاحبخانه و خدمتکار را واداشته بود از راسکولنیکوف پذیرایی کند. راسکولنیکوف نگران بود که مبادا بین هذیانهایش جنایتش را لو داده باشد. اما او با اینکه موقع هذیان با اصرار جوراب و ریشه های شلوارش را خواسته بود، رازومیخین و زوسیموف چیزی نفهمیده بودند. رازومیخین 10 روبل از پولهای راسکولنیکوف را برداشت و رفت تا با آن لباس تازه‌ای برای راسکولنیکوف بخرد. در نبود او راسکولنیکوف که نگران بود لنگه جوراب و ریشه و تکه‌های شلوارش را سر جاهایشان پیدا کرد. رازومیخین همراه با زوسیموف و با لباس‌های تازه برگشت. سپس راسکولنیکوف از صحبت‌های رازومیخین و زوسیموف فهمید نیکولای یکی از نقاشان را که در طبقه دوم خانه پیرزن مشغول نقاشی بوده به جرم قتل بازداشت کردند. این نقاش روز بعد از قتل قوطی جواهری را به کافه روبروی ساختمان پیرزن می‌برد و می‌گوید آن را در پیاده‌رو پیدا کرده است و می‌خواهد در مقابل 2 روبل پیش صاحب کافه به امانت بگذارد. صاحب کافه نیز قبول می‌کند، اما بعداً تصمیم می‌گیرد او را نگه دارد و به پلیس اطلاع دهد. نیکولای فرار می‌کند و چند روز غیبش می‌دهد، اما بعد او را در کاروانسرای پیدا و بازداشت می‌کند. نیکولای بعداً در بازپرسی اعتراف میکند که جواهرات را در همان آپارتمان که نقاشی میکرده پیدا کرده است. ظاهراً نقاش دیگر موقع قتل از سر شوخی دنبال او کرده و آنها از آپارتمان بیرون و از ساختمان خارج شده بودند و بنا به نظر رازومیخین قاتل که درست در همان موقع از آپارتمان پیرزن بیرون و از پله‌ها پایین آمده است، برای اینکه پنهان شود وارد آپارتمان خالی طبقه دوم شده. اما یک قوطی از جواهرات در دستش به زمین افتاده که نیکولای بعداً پیدا کرده است. راسکولنیکوف پرسید پشت در افتاده بود؟ رازومیخین گفت بله. چطور مگه؟ چرا ناراحت شدی؟ راسکولنیکوف گفت هیچی. در همین موقع در باز شد و لوژین نامزد خواهر راسکولنیکوف وارد شد و راسکولنیکوف را با لباس خانگی و با سر و وضع ژولیده روی نیمکت زوار در رفته دید. لوژین که سر و وضع مرتبی داشت وقتی بی‌اعتنایی راسکولنیکوف را دید فکر کرد او را نشناخته است. گفت فکر می‌کردم مادر شما در روز پیش نامه‌ای برای شما نوشته. ولی الان با تعجب می‌بینم که راسکولنیکوف با عصبانیت گفت می‌دونم شما اید آقا داماد و به او زل زد. لوژین ناراحت شد. با سر و وضع او لباس تمیز و مرتبی که داشت حتی جوانتر از 45 سال به نظر می رسید. اما به دلیل دیگری ظاهرش روی ذوق راسکولنیکوف می زد. با لحنی آشتی جویانه گفت که در جایی خانهی برای مادر و خواهر راسکولنیکوف اجاره کرده است تا بعدن خانهشان آماده شود. راسکولنیکوف گفت خانهی که اجاره کرده جای گند و ناامن نیست. بعد در جر و بحثی که بین آنها پیش آمد راسکولنیکوف به لوژین گفت شما خوشحال هستید که خواهرم با ازدواج با شما موافقت کرده، چون اون فقیره، بنابراین با صرفه تره و میشه بر اون حکومت کرد و خوشبختی آیندهش رو به رخش کشید. لوژین با ناراحتی گفت که احتمالاً این حرفا رو مادر راسکولنیکوف گفته است. اما راسکولنیکوف با عصبانیت گفت اگه یه بار دیگه به مادرم توهین کنید شما رو از پله‌ها پایین میندازم. لوژین با عصبانیت رفت. لحظه‌ای بعد رازومیخین و دوستش زوسیموف نیز رفتند. اما در بیرون زوسیموف به رازومیخین گفت دقت کردی راسکولنیکوف نسبت به همه چیز خونسرده الا قتل پیرزن؟ وقتی چیزی در این باره میشنوه از خودش بیخود میشه. بعد از رفتن آنها راسکولنیکوف لباسهایی را که رازومیخین برایش خریده بود به تن کرد و از خانهش بیرون آمد. انگار ناگهان آرام شده بود و دیگر از وحشت و هذیانش خبری نبود. 25 روبل برایش مانده بود. در خیابانها پرسه میزد و میرفت. بالاخره برای گرفتن روزنامه وارد رستوران بزرگ و تمیزی شد. انگار بین مشتری‌ها معاون بازرسی‌زامتوف هم بود. راسکولنیکوف روزنامه‌های 5 روز گذشته رو خواست و داشت روزنامه می‌خواند که زامتوف سر میزش نشست. راسکولنیکوف برای دست انداختن زامتوف که به راسکولنیکوف مشکوک شده بود و می‌خواست بداند او چه می‌خواند گفت داشتم درباره قتل پیرزن روزنامه‌ها رو می‌خوندم. یادتون هست که وقتی تو اداره پلیس داشتید شرح حالش رو میگفتید من قش کردم و قاه قاه خندید. زامتوف گفت شما یا دیوونه اید یا. سپس صحبت را دوباره به قتل پیرزن کشید. زامتوف معتقد بود قاتل ناشی بوده است و نتوانسته دزدی را کامل کند. به علاوه وقتی یک دفعه پولدار شوند و شروع به خرج کردن آنها کنند به دام میافتند. راسکولنیکوف دوباره او را مسخره کرد و گفت اما اگه من جای قاتل بودم یه راست به گوشه ای مثلا به یه حیات محصور میرفتم و پولا و اشیا را مدت طولانی زیر سنگی 25 کیلویی قایم میکردم. زانوتوف دوباره فکر کرد او واقعا آدم خودی است. راسکولنیکوف از رستوران بیرون رفت اما با رازومیخین مواجه شد. رازومیخین اصرار کرد شب او به خانه سر بزند و نشانی خانهش را به زور به او داد. راسکولنیکوف پرس زنان به طرف خانهش رفت. او مردد بود که آیا به اداره پلیس برود و همه چیز را بگوید یا نه. ناگهان دید جلوی ساختمان پیرزن است. میل وصف ناپذیری او را به آپارتمان پیرزن کشاند. آپارتمان پیرزن باز و خالی بود و دو کارگر داشتن کاغذ دیواری های تازه ای میچسباندند و دیگر میخواستند بروند. آنها اول به راسکولنیکوف اعتراضی نکردند. اما وقتی راسکولنیکوف صحبت از پاک شدن خون روی زمین و قتل کرد آنها کمی مشکوک شدند. برای همین وقتی همگی پایین می رفتند حرفای مشکوکش را به دربان گفتند. حتی گفتند او می خواهد آپارتمان را اجاره کند و اصرار دارد بروند به کلانتری. دربان و بعضی ها فکر کردند او شیاد است و گفتند برود گم شود. اما مردی عامی اصرار داشت او را بگیرند. راسکولنیکوف دوباره در خیابان راه افتاد. اما کمی بعد در تاریکی متوجه جمعیت و پاسبان‌ها و سر و صدا و کالسکه شیک شد. جلو که رفت فهمید یک نفر زیر کالسکه رفته و خون‌آلود روی زمین افتاده است. کالسکران چندان وحشت زده و ناراحت نبود و معلوم بود که کالسکه متعلق به شخص مهم و ثروتمندی است. راسکولنیکوف در پرتو نور فانوس فرد زخمی را شناخت. مارمالادوف کارمند بود. به جمعیت و پلیس گفت که او کیست و چون بیمارستان دور بود آنها را قانع کرد او را به خانه اش که در 30 قدمی آنجا بود ببرند. گفت حتما اونجا دکتری پیدا میشه. زن و بچه‌ش هم بهتر از او پرستاری میکنن. من پولشو میدم. پاسبان ها که خوشحال شده بودند با کمک راسکولنیکوف و مردم مارمالادوف را به آپارتمانش رساندند. بچه های مارمالادوف وحشت کرده بودند. زن مارمالادوف گفت آخه کار خودت کردی؟ و بعد پسرش را دنبال سونیا دکتر بزرگ مارمالادوف به خیابان فرستاد. اما خود او هم با سرفه‌هایی که به خاطر بیماری سل می‌کرد احتیاج به مراقبت و مداوا داشت. راسکولنیکوف هم کسی را دنبال دکتر فرستاد و از زن مارمالادوف حوله و آب خواست. دکتر آمد و گفت به خاطر آسیبی که به قلب مارمالادوف وارد آمده 5 تا 10 دقیقه دیگر حتما می‌میرد و به هوش آمدنش عجیب است. سونیا نیز وحشت زده آمد. پیراهنی رنگارنگ و کفشی روشن به پا و کلاه حصیری موزکی به سر داشت. لاغر بود اما موی بور و چشمانی آبی و زیبا داشت. کشیش مراسم اعتراف را به جا آورد و برگشت تا به زن مارمالادوف دلداری بدهد. کاترینا با عصبانیت حرف او را قطع کرد. به بچه های کوچکش اشاره کرد و گفت پس با اینا چه کنم؟ کشیش گفت به کمک خداوند امیدوار باشید. کاترینا گفت اگه حتی امشب هم میومد باید تا صبح رختاشو میشستم. حالا با چی دفنش کنیم؟ راسکولنیکوف جلو رفت و گفت با مارمالادوف دوست بوده و 20 روبل را به او داد و گفت فردا هم با آنها سر میزند و از خانه آنها بیرون آمد. اما وقتی از پله ها پایی میرفت خواهر کوچک سونیا آمد و گفت سونیا خواسته اسم و نشانی او را بداند. راسکولنیکوف نشانی و اسمش را به او گفت و به خانه رازومیخین رفت. به او گفت که دارد از ضعف از حال می رود و از او خواست تا خانه او را برساند. در راه رازومیخین گفت که زامتوف به او علاقمند شده است و حتی بازرس پورفیری هم می خواهد به او آشنا شود. Thank you. مادر و خواهر راسکولنیکوف یکی دو ساعتی بود که در خانهش منتظرش بودند و در این مدت خدمتکار ساختمان همه چیز راسکولنیکوف را برای آنها تعریف کرده بود. آنها با دیدن راسکولنیکوف از خوشحالی گریه کردند و او را در آغوش گرفتند. اما رفتار راسکولنیکوف با آنها سرد بود و کمی بعد نیز از ضعف غش کرد و افتاد. خواهر راسکولنیکوف دنیا بسیار زیبا بود. موهای بور و چشمانی مشکی و مغرور داشت. مادر او زنی 43 ساله و شبیه دخترش بود، ولی موهایش رو به سفیدی و تنکی می رفت. کمی بعد رازومیخین راسکولنیکوف را به هوش آورد. با این حال راسکولنیکوف نمی خواست با آنها صحبت کند و اصرار داشت که آنها بیش از آن عذابش ندهند و تا فردا صبح بروند. اما بعد به خواهرش گفت که می خواسته لوژین را از پله پایین پرت کند و از خواهرش خواست فردا خواستگاری لوژین را رد کند، چون این ازدواج کار پستی است. رازومیخین که با همون نگاه اول عاشق خواهر راسکولنیکوف شده بود به آنها گفت راسکولنیکوف هذیان میگوید و فردا همه این مزخرفات از سرش میپرد. آنها حاضر نبودند بروند، اما رازومیخین آن دو را راضی کرد که بروند و خودش آنها را به آپارتمانی که لوژین برایشان اجاره کرده بود رساند. سپس به آنها قول داد دوست پزشک از زوسیموف و خودش شب بالای سر راسکولنیکوف باشند و آنها را از حال راسکولنیکوف بیخبر نگذارند. دوستان عزیز، از همراهیتون با کتاب شب بسیار متشکرم. امشب سومین بخش بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب جنایت و مکافات اثر فئودور داستایفسکی نویسنده شهیر روس را با تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی شنیدید. شما چنانچه مایل باشید برنامه‌های کتاب شب رو در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.radiotehran.ir. تا فردا شب و ادامه داستان، خدا نگهدار.
وجود و سلامت علیرضا شهسوز عزیزم، محترم همتان نرمیز، چطور شب برنامه سیدی تقدیم ده حضور روزا بی فاصله پخشن خدمت زول و مردویل رادیو سنان تا گیدخ برنامه لر حضور روزا ادامه برخ. Thank you. ای پسته تو خنده زده بر حدیث قند، مشتاقم از برای خدا یک شکر بخند. طوبی ز قامت تو نیارد که دم زند، زین قصر بگذرم که سخن می شود بلند. خواهی که بر نخین زدت از دیده رود خون، دل در وفای صحبت رود کسان مبند. گر جلوه می نمایی و گر تعنی می زنی، ما نیستیم معتقد شیخ خود پسند. زاشفتگی حال من آگاه کی شود آن را که دل نگشت گرفتار این کمند. بازار شوق گرم شدن سر قد کجاست تا جان خود بر آتش رویش کنم سپند. جایی که یار ما به شکرخند دم زند، ای پسته کیستی تو خدا را به خود مخند. حافظ چو ترک غمزه ترکان نمی کنی، دانی کجاست جای تو خوارزم یا خجند.
ارشادان اودالان ارفان نفسه، حیات مهنسنه یایان ارک نغمسه، گزمان اللرین ویگارلی سسه، سوالان یردونون دانشار دلی اردبیل رادیوسه.
ای ام موجودا 1512 کلو هرتز اف ام ده 94.1 MHz.
سلامت فرد، سلامت جامعه. نوجوانی یکی از دوران بسیار مهم زندگیه، چرا که دوران استقلال طلبی، هیجانات درونی و بیرونی، شادی و اندوه و قدم گذاشتن در وادی بزرگسالیه. کشف پیچ و خم زندگی از تجربیات شیرین نوجوانیه، البته به شرطی که در دنیای واقعی اتفاق بیفته. این روزها استفاده از تلفن همراه و اینترنت امری اجتناب ناپذیره. در همین راستا متاسفانه برخی از نوجوانان از دنیای واقعی فاصله گرفتن و در دنیای مجازی غرق شدن، تا جایی که حتی دوستانشون هم مجازیه.
من به خاطر اینکه دوستان کمه یا بیشتری میتونم ببینمشون، به خاطر همین بیشتر با گوشی هم نست که چهار ساعت اینا، چون من خودم گوشی بازی میکنم، آبجی من یا دست بقیه میبینه خوشش میاد که داشته باشه. آبجی من از که 3 سالشه همش میخواد میگه گوشی بده گوشی بده گوشی بده، یه دونه گوشی دکمه یه کوچیک داشته اونو بهش میدیم خوشحال میشه کیف میکنه. بعدش میره زمان که مهد میگه منم گوشی دارم.
راستش من به قول مامانم خیلی از اینترنت استفاده میکنم، جوری که صدام هم که میکنه نمیشنوم، انقدر توی فضای مجازی غرق میشم، ولی استفاده از اونجام خیلی بد نیست، میشه توش خیلی چیزا رو یاد گرفت، مثل دستور پخت غذاهایی که مامانم خودش میره از اونجا برمیداره یه چیزی میپزه. توی دنیای مجازی میشه راحت‌تر با دیگران رابطه برقرار کرد، چه با حرفایی که میزنیم چه با امکاناتی که واقعا دنیای مجازی در اختیارمون میذاره. مثلا پیش میاد میخوای مثلا من از حرفت واقعا تعجب کردم، ولی نمیتونی اون استیکر تعجب رو بذاری واسه مردم.
پسر من خیلی علاقه داره وارد دنیای مجازی بشه، یعنی دوست داره که توی تلگرام باشه اینستاگرام، ولی خب نمیدونیم چیکار باید بکنیم که خوب کنترلش کنیم و در این حال رابطه ی مادر و فرزندیمون به هم نخوره.
دو تا پسر داریم، یکیش دانشجو ترم 2، یه پسر دیگه کلاس دوم ابتدایی. پسر بزرگم که تو برنامه دنیای مجازی هستش زیاد کار میکنه، ولی متاسفانه تاثیرپذیری پسر بزرگم برای کوچیکم اینجوری بود که الان ایشون با اینکه کلاس دوم ابتداییه، مثلا اکثرا بازیاش بازی آنلاین همزمان با دوستاش، مثلا یه دوستی داره تو کرج با اون همزمان از اینجا دارن بازی میکنن، یه وقتا میبینید 2-3 ساعت 4 ساعت مثلا ما نباشیم همینجوری نشسته پای کامپیوتر که نه تحرکی داره نه چیزی، خیلی بده، من دوست ندارم.
پدر و مادر عزیزی که نگران فرزندت هستی، پدر مهربانی که در مورد سن استفاده فرزند نوجوانت از فضای مجازی سوال داری، مادر دلسوزی که نگران نحوه استفاده فرزند دلبندت از فضای مجازی هستی، ما برای نگرانی ها و سوالات شما پاسخ داریم. با هم بشنویم صحبت‌های آقای احد عظیمی، کارشناس محترم سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد از معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
توصیه بلنشه که قبل از نوجوانی، تا قبل از نوجوانی یعنی 12 تا 13 سالگی، این وسایل از قبیل تبلت، گوشی و کامپیوتر در اختیار کودکان قرار نگیره. ولی خب با توجه به شرایط امروزی، بهره‌ای که نوجوان یا فرد میتونه از اینترنت داشته باشه شرایط فرق میکنه. توصیه میشه که از سن در واقع شروع مدرسه، البته با نظارت والده و با انجام قوانین و برنامه‌ریزی لازم، کار با کامپیوتر و سایر وسایل به کودکان آموزش داده بشه. شما در نظر داشته باشیم وقتی یک وسیله تازه میخواد وارد کانون خانواده بشه، باید قوانین استفاده از اون رو در نظر داشته باشیم. به عنوان مثال وقتی تبلت یا گوشی در اختیار نوجوان قرار میگیره، ما میگیم که در واقع زمان و تایم استفاده از این وسایل رو بهشون آموزش بدیم، ببینیم که از 3 ساعتی تا 3 ساعتی میتونن استفاده کنن. توصیه میشه که روزانه 1.5 ساعت کار با وسایل در واقع مجاز شمارده بشه در کانون خانواده. استفاده از این وسایل تا ساعت 8 شب مجاز هستش، یعنی بعد ساعت 8 دیگه این وسایل باید خاموش بشه، چون در واقع همین وسایل باعث بیخوابی در نوجوان خواهد شد. یک مورد هم که در واقع مهم هستش خانواده در نظر داشته باشن، والدین قبل از اینکه بخواید وسایلی برای کودک یا نوجوان خود تهیه کنن، مخصوصا نوجوان خود، حتما روش استفاده از اون خودشون آموزش ببینن. خب محیط‌های فراوانی هستش که میتونه آموزش داده بشه در این زمینه، و والدین موظف هستن و مجبور هستن و تاکید میکنن مکلف هستن که در واقع روش استفاده و کار با این وسایل رو یاد بگیرن قبل از اینکه این وسایل رو در اختیار نوجوان قرار بدن.
مهربانی شیدان لرمیز محبت لی هموطن لر جرامی مخاطب لر اردبیل رادیو سنان برنامه لر حضور از دابی ساعت دار آیین شیغندور مالی برنامه لی بازپخشی نر نیدامه بریخ.
گجنین سسی سهرلی سس بو سسین ساحلینده بیری منی گوزلی یلکنلرین دمانلرده آچولور ay geceler. aşığında.
Ben seni gördüm aşığında, külümü verdim aşığında. Yine gel bize duramız yüze aşığında.
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین جزنین باغرنده عادی olan gündüzün lehzelerinde yadi olan yegane Allah'ın adlarıdır mehriban Allah'ın adıyla hürmetli dostlar cirami eşidenler selam Seşənbe şəhrivərin 16-sı Ərdəbil radiosu Ayşığında bərnaməsi. Hörməti dostlarımızın hər tək-təkinin huzurunu ərzədə bu iradət və xidmətçü ərz eləməliyik ki, həmkarlarından bahəm, mehriban Allahın lütfi ilə xidmət üzlüyük Ayşığında bərnaməsi ilə. Bu gecə bərnaməmizin müəyyən mövzusu tapbacalardan danışmaq və bu ədəbi ünsürü və fərhəngi ünsürü tanımaqdır. Möhtərəm qarşınas qonağımız Cənab Ustad Davud Kəyanının məhsərində olub, dərslərindən istifadə eləyəcəyik, faxır nəğmələr, musiqilər və şeirlərlə xidmət üzrə olacaq və digər bəxşlər ki, inşallah yerikcən təqdim olacaq məhsərizə, o cümlədən ustanımızın fərhəngi hünəri xəbərləri, bərnaməmizin tanış telefon nömrəsi 045-33-81-9000, qısa payam sandığımızın nömrəsi 30452, lütfən tapbacalardan bizlə danışın. Kirami dostlar, SSR varuzdur ki, şəfahi ədəbiyyatımız həqiqətən elimizin gəncinəsidir. Bu gəncinədə hər nə var, hər nə istəsök var. Eşitməli sözlər, gözəl dəblər, incə nəğmələr və qunaqun gəncinələr və dəfinələr. O mühüm gəncinələrin biri tapbacalardır. Dedi ki, Qara toyuq, qarnı yarıq. Xub, bu özü bir tapbacadır. Sual eləməkdir. Canlıların, cansızların xüsusiyyətlərindən demək və əlbəttə cavabın istəmək. Həmin bu nüştək ərz olundu, qara toyuq, qarnı yarıq, bu tapbacanın cavabı ocaqdır. Dostlarımız, bu gecədə iftiharımız var, cirami, ustad, şair, yazıcı, mütərcim, cənab ustad Davud Kəyanının məhzərində olaq öz növbəmizdə və həmkararımızın tərəfindən təşəkkür edəməliyik bu cirami insandan ki, vəxt qoyublar bu gecə Ərdəbil radiosunda məhzərlərində olacaq. Cirami ustad, cənab ağa Kəyani, uzaq yoldan salam ərz edəyəm xidmət üçün.
Bəli, məmnunam, salam ərz edəyəm cənab Fəttah Əzətlərinin xidmətinə, əziz və cirami. Həmkarlarımızın və səsimizi eşidən möhtərəm həmşəhərlərimizin, həmvətənlərimizin mən günədə tıbbi məmur xidmətçisi deyəm, mövzu bərnamızı məhzər eləsiniz, inşallah məhzərinizdən istifadə edəyəm.
Haşəm, sahib məhzər olasınız, sahib xidmət olasınız. Əlbəttə, əzizlərimizin huzurunu ərz eləyək ki, öz növbəmizdə çalışıyoruq ki, koronavirusunun yayılmasının qabağında Allah qonaqlarımızın, əziz ustadların məhsərində huzuri surətdə ola bilmiyor, telefon vasitəsilə söhbətlərindən istifadə ediyor ki, liza həm bəndə bir miqdar görə uca danışam və həm cirami qarşınaslarımızdan, qonaqlarımızdan təqazamız budur ki, bir miqdar uca məhəbbət edib söhbət eləsinlər. Usta Kəyani tapbacalardan danışmaq istiyor. İttila varımızdır ki, Cənab-ı Ali də müfəssəl bir kitab bu xüsusda tərif buyurubsuz. Lütfən istifadə bəl.
Xaş edəm. Cənab-ı Fəttah, hüzurunuzdadır, tapbacalar bizim şəfahi ədəbiyyatımızın ayrı bir qismətidir ki, geniş səviyyədə əzilin bu zəminədə yayılıbdır, nəşr olunubdır və il arasında çox vəsi surətdə mətrəhdir. Tapbaca, əlbəttə ərdəbdə biz özümüz tap-tapbaca deyərik, bunda tapbaca və ya bilməcə və ya ehtimalən ayrı unvanlarla da ayrı yerlərdə mətrəh ola. Bir hadisənin, bir mozunun, bir pədidənin, bir şeyin, bir heyvanın əlamətlərin, xüsusiyyətlərin, nişanələrindən ad aparıb və bu əlamət və nişanələr üzüylə ona münasib bir cavab tələb eləməkdir. İmkanı var nəsr olsun, imkanı var nəzm olsun, bir cümlədə olsun, neçə cümlədə olsun. Bəzi tapbacılarımız var ki, bayatı qalibindədir, 4 misrədir, 7 hicalıdır və əlbəttə bunun ümumiyyəti yoxdur, çox tapbacılarımız var, nəsr halətindədir, eybəsə bir cümlədir, eybəsə iki cümlədir, eybəsə üç cümlədir və qisələ hazır. Mühüm budur ki, bu cümlələrdə, bu bayatılarda, bu şeirlərdə tapbaca məqsəh edən şəxs bir şey zihnində nəzərə alıq, onun tanınmış xüsusiyyətlərinə, müşəxəsələrinə, nişanələrinə işarə edək və tərəfdən istəyik ki, bu məqsəh edədiyi suala cavab tapsın və çün bu fərayən zimnində bir müqaşıbə bəhsi var, bir axtarmaq bəhsi var, bir tapbaq bəhsi var və poştivanəsi də iqtilatdır və bilməkdir. Dediyimiz kimi tapbaca və bilməcə unvanı ilə bizim məntəqələrdə mətrəhdir. Həmin ki, Farsda Çistan və ərəbcə lüğəz ya məmma deyilir. Çistan o nədir? Hətta bizim bayatlar, tapbacaların çoxunda elə həmin ləfdlə tapbacalar başlanır ki, o nədir və qalanır. Tapbacaların gözəl-gözəl fətva qarşətləri vardı. O dövrələrdə ki, radio, televizyon, resanələr və klasik amuzişlər yox idi. Tapbacalar özü bin o vəsilə yox deyərik ki, amuzişi nəqşi var idi. Şəfahi surətdə cavanları, uşaqları amuzeş verirdi. Onların konçqabı hissin tərqib edirdi və onların zihnini amadə edirdi ki, fikirləşib və mətrəh olan mozunun cavabını tapsınlar. Eyni halda bir əxbab sərgərmi idi şəbnişinlərdə və xanavadələrin yığıncaqlarında və həmçinin mətrəh olan yerlərdə müxtəlif adamların huş və zəkavətin ölçməyə də bir vəsilə idi və müxatəblərin bir-birinə nisbət dərbabı huş və zəkavətin seçi idi. Amunişi qarşərdi tapbacaların ayrı folklor nümunələri kimin çox yuxarıdır. İlləti budur ki, biz barha bu qəziyyə işarəmiz olub ki, bundan qabaq ki, klasik rəvişlərlə amuzeş başlana, məmdən amuzeş də şəfahi surətdə idi, elə ilova arasında xanavadələrin mühitində və bu yığınaqlarda idi ki, uşaqlar qeyri-müstəqim surətdə o itiraf ikilində yığınaqlarda lazım idi, onu ətrafiyandan alıb ayıb edirdilər və onların lat gözəl nümunəsinin biri də tapbacalardır ki, sual tərh olunaydı, uşaqların zihni fəaliyyətə təhrik olaydı və axtarıydı verilən nişanələr ilə nəzərdə olan sualın cavabını tapıydılar.
Məmnun, təşəkkür. Əlbəttə bu amuzəşi karşərdəşi işarə eləyirsiniz və bir miqdarda nəzərə gəlir artıq həssasiyyət var uzubun işlərinin üstündə. Dərbaqı o nəsl uşaqları ki, belə bir məfahəminə də rüşd eləymişlər, nəzərə gəlir, zehni zəminədən də ya zehni fəaliyyətlərdən də çox tiz imişlər. Yəni, biləxərə zehni fəaliyyətə çəkiləymiş, bir çalış oləymiş, sonra uşaqların da təbiətən zehni eyni o bıçaq kimi seyqəl tapıymış. Bəsir xub, əgər cənabalıda icazə buyursuz, həmkarlarımız istəyirlər bir musiqayı qətəni hədiyə eləsinlər əzləşidənlər bizim huzuruna, ailə gecə ağay Hüseyn babayana səsinə.
Sakit geceler, bu güzel manzaralar, ay ışığında. Mene ilham yaradı sakit geceler, bu güzel manzaralar, ay ışığında. Meşeler pıçıldaşır, çeşme parıldı, yaradı tanrı hüner ay ışığında. Parlak ulduz köy yüzünde üzülüp dünnece ay ışığında. Parlak ulduz köy yüzünde üzülüp dünnece ay ışığında. Ne güzeldir bu güzel ay ne geceler. Ne güzeldir bu güzel ay ne geceler.
Ne güzeldir bu güzel ay ne geceler. Ne güzeldir bu güzel
ay ne geceler. Ayağı ağ buluda herden çatanda, daha da gözellenir aşmak tutanda. Ayağı ağ buluda herden çatanda, daha da gözellenir aşmak tutanda. Denizin dalgaları baş uzatanda, kalmayın bende keder ay ışığında. Parlak ulduz köy yüzünde üzülüp dünnece ay ışığında. Parlak ulduz göy yüzünde üzülüp dürülece ay ışığında. Ne güzeldir bu güzel ay ne geceler. Ne güzeldir bu güzel ay ne geceler.
Ne güzeldir bu güzel ay ne geceler. Ne güzeldir bu güzel.
Ne güzeldir bu güzel ay ne geceler. Ne güzeldir bu güzel ay ne geceler.
Ne güzeldir bu güzel ay ne geceler. Ne güzeldir bu güzel ay ne geceler. Hörmətli dostlar, ailə gecəni eşitdik Hüseyn babayanın səsi ilə. Tamam hünərmənlərimizə daha artıq tofiqat və izzətli ömr məsələ edilir Allah-u Teala'nın dərgahından. Əzizlər, bu gecə Ayşanda bərnaməsində tahbazalardan söhbət eləyək və istəyək bu şəfahi ədəbiyyatımızda olan mühüm ünsürü artıq rax tanıyaq, kirami qarşınaz qonağımız cənab ustad Davud Kəyaninin xidmətindəyik. Ustad Kəyaninin təlifatının biri də ibarətdir bir kitabdan ki, adın qoyublar Tap-Tapbaca 2200 Tapbacıya şamildir, qunaqun, əşqalda və variantlarda ki, əgər səlah bilsələr, özləri də icmalən bir tozi buyurarlar. Cənab Ustad Kəyani, işarə buyurduz ki, Tapbacanın qunaqun əşyalı var. Qahan bayatı surətdə gəli, nəsr gəli, ya nəzm gəli, hər halda neçə cümlə buyuruyorsunuz ki, ola bilər. Ancaq hər halda müxatəbindən bir cavabı tələb eləyir. Və eyni halda işarə buyuruyorsunuz ki, bu ünsür ictimai və fərhəngi karşərdləri var və mühüm karşərdlərinin biri də öyrətmək və hər halda bəli, nocavanların, cavanların zəhnin dərvağı beni o itiltməkdir. Nəzəruzə, indiki dünyada və bu müxtəsatda belə bir ədəbi turas və mirasın əhəmiyyəti nə ola bilər və camiəmizdə əgər xanavadələr bu səmtə gedələr ki, elə Cənab Alinin tərif edədiyi kitabların sorağına gedələr, onlardan suallar mətrəh eləsələr xanavada içində nə ittifaqlar düşə bilər?
Cənab Fəttah, biz amiyana fərhəngimizi və folklorlarımızı iki dəlilə görə ciddi tutmalıyıq. Biri budur ki, bunlar bizə keçən nəslimizin yadıqarıdır. Bunlar bizim ruhiyyətimizdirlər, varlığımızdırlar və fərhəngi dərbağı üçün azmanlarımızdır. İkincisi budur, bundan əlavə ki, bunlar bizim əzlədiyim kimi fərhəngi şünasnaməmizdir. Eyni halda bunların mövzuları və mövzuları hal-hazırda da bizim dərdimizə deyə bilər ki, anvuzeş cəmbəsində, sərgərmi cəmbəsində və bunların muhtəvaları o qədər qəni və öz dilimiz zəngin və gözəldir ki, elə yenə də mən mötəqidəm, bir çox anlayışları bu tap-tapbacılar tərifi ilə, məsələlər tərifi ilə, bayatılar tərifi ilə ayrı nəsillərə və ayrı nəfəzlərə müntəqil eləmək ola bilər. Bizim itilatımızın ümrə bir qisməti ilə bu tərifi ilə ələ gəlibdir. Düzdür, klasik anlayışları inkar eləmək əslən yeri də deyil, insaf da deyil. Bəli, onun cəmbində bu şəfahi anlayışlar ki, deyilən kimi tapbacalar qalibində, məsələlər qalibində ola bilər. Özü böyük rola və nəxşə malikdir. Görürsünüz, hətta suhancanilərdə də, rəsmi məclislərdə də, hətta danışqaların klaslarında da
bəli.
Bir dənə uzun bəhs başlanır, nəhayətdə ustad xas təbəhürü ola bilsə, varıq ola bilsə bu hoziyə, bir balaca məsələdən onu cəmbəndi edir və nəticə gedir edir. Pəs, eyni bu mətarızlar və məsələlər üstündə bəhs edilmiş vaqiyyət bu çox qənidir və yerində düşdənizdə böyük qəyamları güdə söhbətlər surətində müntəqil edirlər.
Məmnunam. Ustad, cirami qərdəşimiz, möhtərəm nevisəndəmiz Ağay Fəkur ki, bir miqdar dərbağı bu bərdamə üçün vəxt qoyublar və bəzi nümunələri cəmləyiblər. Əlbəttə, mənim xaişim budur ki, Həzrət Ali də hətmən o nümunələrdən qunaqun variantlarda ki, işarə buyuruyorsunuz, onlardan buyuracaqsınız. İstəyidim bir nüşdəni ərz edəyəm. Baxın, buyuruyorlar ki, muamma ki, həlgəşt asan şəvəd. Xub, uşaqlıqdan elə bizə deyiblər, o hansıdır ki, hamını bəzər, özü lüt gəzər.
Özü lüt gəzər, bəni.
Məhsər üzdədir, cavabı inədir. Amma əzizimiz Ağay Fəkur bir nüştə də yazmışdırlar. Mən həqiqətən istəmədim cavabını oxuyam və hey özümdən fikirləşdim. Mən sərahətən və dostlarına ərz edəyəm ki, zəhnimə gəlmədi cavabı. Sonra cavabına baxdım. Buyurur ki, bugün şənbədir, göylüyə düşən nədir? Nə adı var, nə ocağı,